بازو به بازو سب به سب ما آهنیم چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دیدار جمعی از منکبداران عراقی ایام اربعین حسینی با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای. شما منکبداران کرامت و مودت را به منتهای درجه رساندید.
رئیس جمهور تاکید کرد مذاکره با فشار حد اکثری غیر ممکن است و اگر آمریکایی ها دنبال مذاکره اند باید همه فشارها علیه ایران را متوقف کنند.
شناور شدن ساعات کار ادارات در دو هفته اول مهر همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به گفته سخنگوی دولت،
و شکست نتانیاهو در کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان رژیم صهیونیستی با وجود حمایت‌های همه جانبه ترامپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم صارمی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در مراسم تکریم و تقدیر از مهمان نوازی موکبداران عراقی و خادمان راهپیمای اربعین، ضمن تشکر صمیمانه از رفتار کریمانه ملت بزرگ عراق، راهپیمای اربعین را موضوعی بی‌نظیر و جهانی و زمینه‌ساز گسترش معرفت حسینی و تشکیل تمدن نوین اسلامی خواندند و گفتند راهپیمای بزرگ اربعین آیت عظمای الهی و نشانه اراده پروردگار بر نصرت امت اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی رفتار و کرامت اسلامی و عربی مردم عراق در مهمان نوازی از زائران اربعین را بی نظیر و بر مبنای عشق حسینی دانستند و افسودند:
از صمیم قلب خودم و از طرف ملت بزرگ ایران تشکر میکنم، هم از شما موکبداران که در ایام اربعین کرامت را و رحمت و مودت را به منتها درجه رسوندید، هم از همه ملت عراق، ملت بزرگ عراق، و هم از مسئولین در دولت عراق که امنیت را و فضا را و زمینه را فراهم کردند، هم به خصوص از علمای بزرگوار و مراجع عظام عراق که فضای زیارت را، فضای برادری بین آحاد مردم را، بین دو ملت را فراهم کردند. حقیقتا جای تشکر داره.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که توفیق میهمان نوازی از زائران حسینی یک نعمت و رحمت الهی است که باید قدر آن دانسته شود، خاطر نشان کردند عشق به امام حسین علیه السلام موضوعی استثنایی است که در طول تاریخ نظیر نداشته و نخواهد داشت و حرکت و اجتماع عظیمی که هر سال به مناسبت 40 در عراق به خصوص در مسیر نجف به کربلا شکل می‌گیرد، اکنون ابعاد بین المللی پیدا کرده و امام حسین علیه السلام و معرفت حسینی جهانی شده است. ایشان افزودند دنیای امروز که گرفتار ظلم و فساد و پستی شده است، به شدت نیازمند معرفت آزادگی حسینی است و اگر امام حسین علیه السلام به درستی معرفی شود، در واقع اسلام و قرآن معرفی شده است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که منطق و پیام امام حسین علیه السلام نجات بخش دنیا از حاکمیت جبهه کفر و استکبار خواهد بود گفتند، منطق امام حسین علیه السلام منطق دفاع از حق و ایستادگی در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و استکبار است و جوانان دنیا و ملت‌های بی‌غرض امروز تشنه و نیازمند این منطق هستند و حرکت عظیم راهپیمایی 40 میتواند معرفت و منطق حسینی را به دنیا معرفی کند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه راهپیمایی 40 روز به روز جهانی تر خواهد شد، این راهپیمایی بزرگ را تجلی جوشش خون امام حسین علیه السلام و تجلی پیام عاشورا بعد از 1400 سال دانستند و خاطر نشان کردند. امام حسین علیه السلام فقط مختص شیعیان نیست، بلکه متعلق به همه مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی و متعلق به انسانیت است و به همین علت ما شاهد حضور غیر مسلمانان نیز در راه پیمای 40 هستیم. ایشان افزودند در شرایطی که دشمنان اسلام از همه ابزارها و وسایل و از تمام امکانات مالی و مادی خود برای مقابله با امت اسلامی استفاده می کنند، خداوند متعال راهپیمایی 40 را ناگهان این گونه عظمت و جلوه می دهد و در واقع آن را به عنوان یک آیت عظما و نشانه بزرگ از پیروزی نهایی جبهه حرکت حسینی بر جبهه کفر و استکبار به نمایش می‌گذارد. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم غنای روزافزون معنوی و فرهنگی راهپیمایی 40 اهل فکر و فرهنگ را به برنامه‌ریزی برای این حرکت عظیم دعوت کردند و گفتند راهپیمایی 40 میتواند زمینه ساز تحقق هدف نهایی امت اسلامی، یعنی تشکیل تمدن عظیم و نوین اسلامی باشد و بر همین اساس باید پیوندهای مستحکم میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی و ملیتها و اقوام مختلف در این راهپیمایی بیشتر شود. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند اگر ظرفیت‌های بیشمار ملت‌های اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا به یکدیگر پیوند بخورند و در عمل خود را نشان دهند، آن هنگام معنی واقعی عزت الهی و تمدن عظیم اسلامی برای جهانیان آشکار خواهد شد. ایشان با اشاره به بیداری ملت‌های اسلامی، ملت بزرگ عراق را برخوردار از عزت، فرهنگ و عزم و اراده والا خواندن و افزودند
ملت عراق یک ملت بزرگ است، یک ملت با عزت است، یک ملت با فرهنگ است، یک ملت با عزم و اراده است. جوانهای عراقی در این قضایای چند سال اخیر نشان دادند که این قدرت را دارند که از ملتشون و از کشورشون در مقابل توطئه‌های جهانی محافظت کنند. این خیلی با ارزشه. جوانهای عراقی توانستند بزرگترین توطئه داخلی را که میتوانست به جنگ داخلی منتهی بشه در عراق از بین ببرند و نابود کنند. توطئه داعش و تکفیری‌ها توطئه کوچکی نبود. پولها خرج کرده بودند، برنامه‌ها ریخته بودند برای اینکه عراق رو که یک کشور اصلی عربی و اسلامی است تبدیل کنن به میدان جنگ داخلی، شیعه و سنی رو به جان هم بیاندازن. جوانهای عراقی با فتوای مرجعیت معظم عراق توانستند سینه سپر کنند، این توطئه رو خونسا کنند. این کار کمی نبود، کار کوچکی نبود. این ملت بزرگ، ملت عراق میتواند کشور خود را به اوج عزت برسانه.
رهبر انقلاب اسلامی دو ملت ایران و عراق را دو ملتی توصیف کردند که جان و دل آنها به یکدیگر متصل است و گفتند دشمنان تلاش زیادی برای ایجاد تفرقه میان دو ملت انجام دادند، اما به لطف الهی نتوانستند و از این پس هم نخواهند توانست، زیرا عامل اصلی پیوند دهنده دو ملت ایران و عراق ایمان به خداوند متعال و محبت اهل بیت علیهم السلام و عشق به امام حسین علیه السلام است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به 40 سال توطئه و تهدید و تحریم آمریکا و دنباله‌ها و مزدورانش بر ضد ملت ایران خاطر نشان کردند، به رغم همه این توطئه ها و به کوری چشم آنها، جمهوری اسلامی ایران از یک نهال نحیف اکنون به یک درخت تناوری تبدیل شده که ثمرات و میوه های آن روز به روز در حال گسترش است. ایشان در پایان با اشاره به شعارهای هزار برای نابودی آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کردند با لطف و فضل الهی این شعارها در آینده نچندان دور محقق و امت اسلامی بر دشمنان خود پیروز خواهد شد. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی در سخنانی صاحبان موکب‌های 40 حسینی علیه السلام را مشعلداران با شکوه‌ترین اجتماع بشری خواند و افسود مراسم شکوهمند 40 حسینی علیه السلام تجلیگاه مرزبندی اسلام ناب محمدی با اسلام بدلی اموی و آمریکایی است. تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به برگزاری همایش موکبداران عراقی در مشهد مقدس گفت در این همایش علاوه بر موکبداران و فعالان فرهنگی عراق، موکبداران اهل سنت، مسیحی، صوفی و کرد حضور داشتند. در این دیدار همچنین تعدادی از موکبداران عراقی و خطبا و شاعران و مداحان به ایراد سخن، قرائت شعر و مرثیه و ذکر مصیبت پرداختند.
جلسه ستاد مرکزی 40 به منظور بررسی و هماهنگی نحوه اتصال سامانه‌های فعال دستگاه‌های مختلف کشور در خصوص برگزاری مراسم 40 حسینی برگزار شد. آقای ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی 40 در این جلسه بر لزوم ثبت نام زائران در سامانه سماح و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها در برگزاری هرچه بهتر مراسم 40 تاکید کرد. رئیس مرکز دولت الکترونیک وزارت کشور هم در این جلسه با اشاره به لزوم یک پارچه سازی سامانه‌های فعال در امر برگزاری مراسم 40 گفت سامانه جامع 40 طراحی و برنامه‌ریزی شده است و با دستگاه‌های مرتبط در این حوزه جلساتی برگزار کردیم که خدمات مورد نیاز آنها را تعیین کنیم و در این سامانه جامع بیاوریم. در جلسه ستاد مرکزی 40 نرم‌افزار فانوس، سامانه هوشمند دستیار زائران معرفی شد و خدمات این نرم‌افزار و نحوه استفاده زائران از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مدیر اجرایی ستاد 40 کشور نیز اعلام کرد تاکنون 593133 نفر در سامانه سماح، ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه ستاد مرکزی 40 ثبت نام کردند. آقای مرادی همچنین گفت بر اساس توافق میان ایران و عراق زائران می توانند تا 7 آبان، 30 صفر بدون نیاز به تهیه روادید و به شرط ثبت نام در سامانه سما همراه با گذرنامه معتبر برای زیارت 40 وارد کشور عراق شوند. همزمان 8 اجلاس مشترک مرزی فرماندهان مرزبانی ایران و عراق با حضور فرمانده مرزبانی ناجا و فرمانده مرزبانی عراق در بغداد برگزار شد. سردار رضایی فرمانده مرزبانی ناجا در این نشست بر اهتمام مرزبانان ایران و عراق برای حفظ نظم، امنیت و تسهیل تردد زائران 40 حسینی تاکید کرد. از سوی دیگر معاون هماهنگ کننده قرارگاه آجا در منطقه جنوب از برپایی بزرگترین بیمارستانهای صحرایی ارتش برای خدمت رسانی به زائران 40 حسینی در پایانه مرزی چذابه خبر داد. سرهنگ رضا جودکی گفت خدمات دهی در مرز شلمچه نیز از طریق بهداری‌های فعال به صورت شبانه روزی به زائران و خادمان اربعین حسینی ارائه می‌شود.
رئیس جمهور گفت امروز روابط بانکی ایران با برخی کشورها بدون سویفت انجام می شود. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با بیانی که در حال حاضر جایگزین سویفت پیدا شده است افزود ما رابطه بانکی خود را با روسیه و در آینده با کشورهای اوراسیا و کشورهای دیگر منطقه از این طریق می توانیم انجام دهیم. رئیس جمهور تصریح کرد برقراری روابط تجاری و اقتصادی با استفاده از پول ملی با ترکیه و روسیه و دیگر کشورها همچون عراق میتواند بسیاری از مشکلات را در توسعه مناسبات از میان بردارد. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش به مذاکره با آمریکا اشاره کرد و گفت مذاکره با فشار حد اکثری غیر ممکن است و اگر آمریکایی‌ها دنبال مذاکره هستند باید همه فشارها علیه ایران را متوقف کنند.
همه دنیا میفهمن مذاکره در شرایط فشار معناش چی هست. هیچ کشوری حاضر نیست در شرایط ادامه فشار حداکثری با شما حرف بزنه، با شما مذاکره بکنه. شما اگر واقعا حسن نیت دارید، واقعا پشیمان شدید، ما که هنوز علائم توبه رو نمیبینیم، ولی حالا اگر میخواید توبه واقعی انجام بدید، راهش اینه فشار حداکثری رو قطع کنید، صداقت خودتون رو نشون بدید. حالا به جای اینکه شما بیایید شرایط مثبت کنید، فشار اقتصادی داشتید، فشار روانی داشتید، حالا میخواید یک فشار دیگر هم وارد کنید، اتهامات جدید، حرفهایی که نه پایه داره نه اساس داره و خود شما میدونید این حرفا حرفهای بی‌معنا هست و خریداری در اینجا نداره.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به کشتار مردم بیگناه یمن و بمباران سراسر این کشور افزود دشمنان منطقه می‌خواهند در برابر این آتش افروزی هایی که ایجاد کردن هیچ ملتی نباشد که پاسخ آنها را بدهد و این در حالی است که ملت یمن هوشیار و مقاوم است.
شما این همه مدت مردم یمن رو کوبیدید، خانه هاشون ویران کردید، کشتار به راه انداختید، بیمارستان بمباران کردید، مدرسه رو بمباران کردید و میخواهید در برابر این آتش افروزی هایی که انجام دادید کسانی نباشند که پاسخ بدن. آغازگر کی بوده؟ کی این درگیری رو ایجاد کرد؟ یمنی ها که آغازگر نیستن، عربستان سعودی و امارات و آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی، اینا بودن که در این منطقه جنگ رو به راه انداختند، یمن رو ویران کردند. حالا وقتی اونا مردم رو میکشن، هیچ که نباید حرف بزنه. وقتی اونا سیل اسلحه و مهمات رو به منطقه روان میکنن، نباید هیچ که حرف بزنه. اینا بیمارستان نزدن که شما ناراحتید، اینا مدرسه رو نزدن، اینا یک مرکز صنعتی رو حمله کردند برای اینکه به شما هشدار بدن.
آقای روحانی گفت گروه‌های مقاومت دارای قدرت همه جانبه و شهامت هستند و دشمنان منطقه هنوز این قدرت را درک نکردند. رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار صلح و ثبات در منطقه بوده و هرگز خواهان درگیری نبوده است. آقای روحانی افزود ایران همانطوری که با همه همسایگان خود در شمال، شرق و غرب روابط دوستانه، برادرانه و صمیمی دارد، خواهان روابط دوستانه با همسایگان جنوبی خود نیز است.
سخنگوی دولت گفت یارانه طبقات متوسط و پایین جامعه قطع نمی شود. آقای ربیعی در پایان جلسه امروز هیئت دولت از شناور شدن ساعات کاری ادارات در دو هفته اول مهر خبر داد و در خصوص آخرین تصمیمات برای قطع یارانه دهک های بالای جامعه افسود، یارانه حدود 800 هزار نفر که درآمد بالای میلیاردی در سال دارند قطع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی هم در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاکره رؤسای جمهوری ایران و روسیه گفت ما به این سو حرکت می‌کنیم که دلار و سوئیفت را دور زده و مبادلات کشورمان با روسیه و ترکیه را از طریق پیام‌رسان‌های مالی و پول‌های ملی انجام دهیم. وزیر نفت هم گفت استخراج از میادین گازی کشور تا پایان امسال تا 750 میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت. همکارم پیافرین گزارش می دهد.
جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و پس از اون اعضای کابینه بین خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات اونها پاسخ دادند. سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیئت دولت گفت ساعات آغاز اداری کارمندان در اوایل مهر شناور خواهد شد. آقای ربیعی همچنین از مصوبات امروز دولت در خصوص 300 میلیون دلار تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی به وزارت مسکن برای جاده و ریل چابهار و اتصال آن به شبکه ملی خبر داد.
ابتدای جلسه امروز گزارشی رو رئیس کل بانک مرکزی به هیئت وزیران ارائه کرد. بر اساس این گزارش در 3 ماهه اول ما رشد تولیدمون بدون نفت، رشد سرمایه اقتصادیمون بدون نفت خوشبختانه مثبت شده. بخش کشاورزی رشد بسیار خوبی داشته، 6.5% مثبت شده بخش کشاورزی. تصمیم امروز اتخاذ شد که 300 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک مسکن قرار میگیره که وزارت راه و مسکن و شهرسازی برای جاده و ریل چابهار، اتصال چابهار به شبکه ملی این هزینه خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در حیات پاسور گفت با توافقات انجام شده با سران کشورهای ترکیه و روسیه در تلاشیم تا در معاملات خود دلار را حذف کنیم. آقای همتی:
ما داریم به این سمت میریم که اولا بر اساس پیام‌رسان‌های مالی بانک‌های دو تا کشور انجام بشه مبادلات و سویفت دور بزنیم. دوم هم این که بر اساس پول ملی مبادلاتمون انجام بدیم. الان با روسیه و ترکیه تقریبا بخش مهمی از مبادلاتمون به پول ملی هست. عراق الان به پول ملی داریم انجام میدیم. بنابراین من فکر میکنم این روندی که داره اتفاق میفته انشالله میتونیم این رو توسعه بدیم.
وزیر راه و شهرسازی نیز از افزایش 10% قیمت بلیط اتوبوس های زائران ارمنی خبر داد و به دو راهکار برای حل مشکلات حمل و نقل زائران اشاره کرد. آقای اسلامی:
دو تا تغییر اساسی وجود داشته. یک، تمهیداتی که او تراکم تزاحم ورود و خروج اتفاق نیفته. نکته دوم اینه که اینو از پایان های مرزی به سمت شهر در حقیقت واسط میبرن، از اونجا مردم به مقاصد خودشون انتقال داده خواهند شد.
وزیر آموزش و پرورش هم در پایان جلسه هیئت دولت تاکید کرد در سال جدید برای ارتقای آموزش در مدارس به خصوص مدارس دولتی برنامه‌های ویژه اجرا می‌شود. آقای حاجی میرزایی:
الان زمان این هست که یک مقدار برای توسعه کیفی‌تر فرصت‌های آموزشی تلاش بشه. ما هنوز در برخی از مناطق فاصله داریم با متوسط عمومی، اما تلاش میشه که انشالله فضای آموزشی مناسب تری در اختیار دانش آموزان قرار بگیره.
آقای نمکی وزیر بهداشت هم در حاشیه نشست هیئت دولت از بکارگیری نیروهای زن در زمینه فوریت‌های پزشکی خبر داد و گفت:
تعداد قابل توجهی از پرسنل زن به مجموعه اضافه خواهند شد. چهالا نداشتیم، گرچه پرسنل مرد به شکل به حال ویژه خدمت میکردن تو این سالها، ولی اضافه شدن این خانم‌ها به این ناوگان قطعا برای مملکت مؤثر و مفید خواهد بود. و از همه مهمتر انشالله میخواییم که دانشکده فوریت‌های پزشکی رو ویژه تربیت افراد چند منظوره برای فوریت‌های پزشکی کشور انشالله از اول مهر ماه دایر کنیم.
آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حیات پاسور با اشاره به تغییرات صورت گرفته در شرکت رایتل گفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول دادن همه انتصابات در شرکت رایتل امروز لغو شود و با مدیرانی که این انتصاب‌ها را انجام دادند برخورد کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی دفاع همه جانبه مردم ستمدیده یمن در برابر تجاوز خارجی را حق مشروع و قانونی آنها و واکنش طبیعی به بیرحمی متجاوزین دانست. دریابان شمخانی افسود سلاحایی که یمنی‌ها برای مقابله با تجاوز خارجی از آن بهره می‌گیرند توسط خودشان طراحی و ساخته شده و منتسب کردن مشارکت کشورهای دیگر در تولید این تجهیزات فرار به جلو به منظور عدم پاسخگویی در اتلاف منابع برای خرید تجهیزات پیشرفته و غیر مؤثر نظامی از کشورهای غربی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد بدون رفع ریشه های بحران در منطقه از جمله تداوم تجاوز ائتلاف سعودی به یمن و کشتار بیرحمانه مردم این کشور نمیتوان به کاهش تنش های موجود امیدوار بود.
در حالی که رژیم سعودی برای حفظ آبروی از دست رفته در یک اقدام فرافکنانه انگشت اتهام خود را به سوی ایران نشانه رفته است، وزیر دفاع کشورمان این ادعاها را رد و تاکید کرد حمله به تأسیسات آرامکو درگیری بین یمن و عربستان است. سردار سرتیپ حاتمی در حاشیه جلسه هیئت دولت تصریح کرد منطق کار روشن است. یک طرف درگیری یمنی ها هستند، کشوری که سالیان سال تحت حملات شدید سعودی ها بوده و خودشان نیز به صراحت اعلام کردن این کار را انجام دادند. وزیر دفاع افسود به لحاظ نظامی حدود 2 سال قبل نیز یمنی ها چنین عملیات را انجام داده بودند و به یک فرودگاه در امارات حمله کرده بودند و موشک با برد 1200 کیلومتر شلیک کردند. وزارت دفاع عربستان اعلام کرده امروز آنچه که این وزارت خانه آن را مدارک دخالت ایران در حملات اخیر به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو خواند ارائه می کند. اما در حالی که پس لرزه های حمله پهپادهای یمنی بر قلب اقتصاد سعودی ها همچنان ادامه دارد، عقب نشینی مقامات آمریکایی از لفاظی های تندشان درباره حملات به آرامکو حتی مانع رجزخانی سعودی ها شده است. پس از آنکه روز گذشته ترامپ رئیس جمهور آمریکا آب پاکی را روی دستان مقامات سعودی ریخت و برخلاف گفته‌های پیشین تأکید کرد که عربستان خودش باید از خودش دفاع کند، این بار رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در برابر حفاظت از سعودی سلب مسئولیت کرد و مدعی شد سعودی‌ها درخواست حمایت‌های اطلاعاتی یا نظامی بیشتری به آمریکا نداده بودند. جنرال دانفورد همچنین گفت ترامپ تأکید کرده تمایلی به جنگ در قبال حمله به تأسیسات نفتی سعودی نداریم. همزمان رئیس جمهور آمریکا برای خالی نبودن عریضه پومپئو وزیر امور خارجه خودش را به جده فرستاد تا با ولیعهد عربستان دیدار کند. مقامات ارتش یمن هشدار دادند اگر عربستان به تجاوزات خودش ادامه دهد حملات بعدی شدیدتر و دردناکتر خواهد بود.
نتایج اولیه انتخابات روز گذشته رژیم صهیونیستی از ناکامی بنیامین نتانیاهو در کسب اکثریت کرسی‌های پارلمانی این رژیم حکایت دارد. آنطور که رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند، حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو 33 کرسی و حزب رقیب او آبی و سفید به ریاست بنی گانس 34 کرسی را به دست آوردند. بنابراین دو طرف فقط سناریوی ائتلاف با احزاب کوچک را برای به دست آوردن 61 کرسی برای تشکیل کابینه پیش رو دارند. این در حالی است که تقریبا همه احزاب کوچک با شرکت در کابینه تشکیل شده از سوی نتانیاهو مخالف هستند. نتانیاهو در نخستین سخنرانی خود پس از انتخابات درباره این شکست سکوت کرد و فقط گفت منتظر نتایج میمانیم. اما بنی گانس رئیس ائتلاف آبی و سفید نتانیاهو را شکست خورده معرفی کرد. نتانیاهو که از حمایت آشکار ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخوردار است گفته بود در صورت پیروزی حاکمیت تل آویو را تا دره اردن و شمال بحرالمیت که قسمت‌های زیادی از کرانه باختری را در بر می‌گیرد گسترش خواهد داد. حال بسیاری معتقدند شکست نتانیاهو در انتخابات می‌تواند سرآغاز شکست طرح‌های منطقه‌ای او و ترامپ از جمله معامله قرن باشد. اما جنبش حماس در واکنش به انتخابات رژیم صهیونیستی تاکید کرد انتخابات اشغالگران برای ما اهمیتی ندارد، چرا که تمام سران این رژیم دروی یک سکه هستند و هر کابینه‌ای که تشکیل شود اشغالگر است و باید با اراده ملی و برنامه مبارزه یک پارچه با آن مقابله کرد.
رئیس قوه قضاییه دستور داد ستاد رسیدگی به جرایم انتخاباتی در همه شهرستان‌های کشور تشکیل شود و با برنامه‌ریزی مناسب و اثر بخش در خصوص پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین دادستان کل کشور را به عنوان دبیر ستاد منصوب کرد. بر اساس این دستورالعمل رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاه‌ها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند.
منابع خبری از احتمال لغو سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به نیویورک برای حضور در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل صادر نشدن روادی توسط دولت آمریکا خبر دادند. بر اساس اعلام منابع به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی دولت آمریکا، هیئت مقدماتی ایران برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل نتوانست به نیویورک سفر کند. طبق برنامه قرار است که آقای ظریف وزیر امور خارجه صبح جمعه و رئیس جمهور روز دوشنبه اول مهر تهران را به مقصد نیویورک ترک کنند. در همین حال آقای ظریف در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در این باره گفت سفرم به نیویورک قطعی نشده است، زیرا دولت آمریکا تا این ساعت ویزا صادر نکرده است.
افزایش تسهیلات حساب پسنداز مسکن جوانان. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افزایش سقف تسهیلات پرداختی حساب‌های پسنداز مسکن جوانان افتتاحی سال 1398 خبر داد. آقای محمد حسن مرادی گفت
عنوان این حساب حساب جوانان هست، ولی هیچ محدودیت سنی برای افتتاح حساب وجود نداره. کسانی که امسال افتتاح میکنن ماهیانه باید 50,000 تومان واریز داشته باشن توی حساب، ولی سالانه 4,000 تومان به این اضافه میشه.